میخوان و میخوان چی بپرسن. فرمود که من چیزی نمیدونم مگر آنچه که خدا به من تعلیم بده، برای از خودم چیزی ندارم. بعد فرمود حالا اجازه شون بده بیان. یهودی ها وارد شدن به پیغمبر. فرمود که تسالونی اما جئتم له ام انبئکم قالوا نبئنا. رسول خدا فرمودن شما میپرسید یا من به شما خبر بدم که شما برای چی اومدید نزد من؟ گفتن شما بفرمایید، شما خبر بدید به ما. قال جئتم تسالونی عن ذی القرنین فقالوا نعم. فرمود که شما اومدید از من بپرسید ذی القرنین کیه، چه خصوصیتی داره، کجا مثلا زندگی میکرده، چه ویژگی هایی داشته. گفتن همینه، بله بفرمایید. فرمود که کان غلامن من اهل روم، او جوانی از ملک روم بود و سلطنتش رو گستران تا به شرق و غرب عالم رسید و سدی در مشرق مطلع شمس بنا کرد. اینو که شنیدن، خب اینو قبلا روان داشتن، میدونستن، گفتن ما میپرسیم، که البته در خود قرآن هم هست که یسالون که عن ذی القرنین، از تو درباره ذی القرنین میپرسن. شاید همینا بودن که خودشون میدونستن او کیه، میخواستن ببینن ایشون اگه پیغمبره خب خبر میده، اگر نه که متوجه میشن ایشون ادعای نعوذ بالله به خود داره. وقتی این حقایق رو از زبان پیغمبر شنیدن، قالو نشهد ان هذا کذا، ما شهادت میدیم که مطلب همینه که شما فرمودید. این که داره ضمیر افراد رو میخونه، سوالاتش رو مطرح میکنه و پاسخ میده، چیزی جز اعجاز نمیتونه باشه. دو، شخصی به نام وابسه اسدی خدمت حضرت میرسه و ایشون میفرماد که تو آمده تا از من درباره بر و اسم، اسم با الف و سه سنخته، یعنی نیکی و گناه بپرسی. گفت بله، برای همین اومدم. فرمود البر مطمئنت به نفس و اطمئن به صدر. نیکی اونه که جان آدمی، دل آدمی با اون آرامش پیدا میکنه. ولی اسم ما تردد فی صدر و جال فی القلب، و گناه همواره در سینه و جان آدمی در رفت آمد و در حال ناآرامی است. اینم باز قبل از این که این وابسه سوالی مطرح بکنه، رسول خدا خودش جوابش رو داد، هم سوال رو و هم جواب رو. سه، عده‌ای از طایفه عبدالقیس به محضر پیامبر شرف یاب شدن. حضرت اونا فرمود که خرماهایی که همراه دارید رو بیرون بیارید. آوردن بیرون، حالا مثل نمایشگاه مثلا چیدن کنار هم. ایشون یه نگاهی کرد و خصوصیات و مشخصات اونها رو با سرزمینی که از اونها برداشت شده رو بیان کرد. این خرما مال فلان سرزمینه با این خصوصیت، این خرما مال فلان جاست با این خصوصیت، شروع کرد یکی یکی بیان کردن. اونها گفتن اگر شما به اون سرزمین ها گذر کردید، عبور کردید، میشناسید. فرمودن نه، اما پرده از چشمانم کنار زده شد و من اونها را دیدم. خب این کار حضرت یعنی خبر دادن غیبی از نهان افراد، از چیزایی که به صورت ظاهر در محضرش حضور نداره. نظیر خبر دادن حضرت عیسی مسیح علیه السلام از چیزی که اونها میخوردن و یا ذخیره میکردن، که بازم در برنامه‌های قبلی نقل کردیم ما و الانم در پایان برنامه همین رو خوبه بشنویم. بخشی از آیه 49 سوره مبارکه آل عمران که حضرت عیسی مسیح بهشون خبر میده چه چیزی رو خوردن و چه چیزی رو ذخیره کردن، این رو بشنویم و برنامه رو به پایان ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و احیی الموتا بی اذن الله و انبئکم تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
بسیار خوب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه برهان رسیدیم. ازتون میخواییم که با ما در ارتباط باشید و شماره تلفن‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و یا شماره سامانه پیامکی 30553 رو فراموش نکنید. اگه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی در مورد این برنامه داشتید، به همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه انتقال بدید. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. در برنامه‌های گذشته حجت الاسلام و المسلمین محدثی کارشناس محترم برنامه تا حکمت 228 این کتاب گرانسنگ رو بررسی کردن. ایشون در این برنامه به شرح 229 حکمت این کتاب ارزشمند میپردازن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در این کلام نورانی به اهمیت قناعت و حسن خلق اشاره می‌کنند و می‌فرمایند ملک قناعت و حسن خلق به عنوان نعمت برای انسان کافی است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در این برنامه حکمت 229 رو خدمت شما عرض میکنم. حضرت فرمودند کفا بالقناعت ملکن و به حسن الخلق نعیمن. قناعت به عنوان ملک و فرمان روایی کافیه و حسن خلق هم به عنوان نعمت کافی و بسه. همواره به مسند قناعت در کشور فقر پادشاهیم. قناعت به عنوان پادشاهی و برای پادشاهی بسه، یعنی قناعت خودش نوعی پادشاهی و عزت و بی‌نیازی است. تلاش مردم برای این هست که به مال و ثروت و قدرت و ریاست برسند، که چی بشه، تا در سایه آن هم آقا باشن، بی نیاز از دیگران باشن، هم بر مردم رفعت و سروری داشته باشن. خب این خواسته و هدف چیزیست که با سرمایه قناعت فراهم میشه. پس میشود قناعت رو، یعنی اکتفا کردن به آنچه داریم، نداشتن چشم طمع و حرص و آز، بی توقعی نسبت به داشته های مردم، عدم درخواست از دیگران، حریص نبودن به ثروت‌اندوزی و افزون‌خواهی که همه اینها در مفهوم قناعت نفته، می شود که قناعت رو به عنوان یک سروری و آقایی و سرمایه به حساب بیاریم. اگر دنبال ملک و پادشاهی باشی، قناعت به عنوان ملک بسه. کفا بالقناعت ملکن. خود را از خواسته های دور از دسترس آدم باید دور بداره تا به غنای روحی برسه. بارها در کلمات حضرت امیر علیه السلام از عزت بخشی قناعت و بردسازی حرص و طمع سخن به میان آمده. در کنار قناعت که مربوط به مسائل مادی و معیشتی و اقتصادی است، مسئله حسن خلق مطرحه. اخلاق خوب هم به عنوان نعمت و برخورداری برای انسان بس، هم یک سرمایه است. در سایه حسن خلق افراد به محبوبیت میرسند، در دلها نفوذ پیدا میکنند و آسایش خاطر دارند، فضای مناسبی در خانه و جامعه ایجاد میشه، کسب رضای پروردگار در سایه اخلاق نیک و حسن خلق فراهم میشه. اگر حسن خلق فرشته صفتی باشه، اخلاق بد هم درنده خویی است. نعمت و برخورداری هم سبب راحت و آسایش خود انسانه، هم دیگران رو از فضای مطبوع و مطلوب برخوردار میسازه و هم شخص رو محبوب میسازه و انسان به رضامندی میرسه، احساس رضا از زندگی، از خودش، از روابطش. این ویژگی ها همه در حسن خلق مطرح و موجوده. آدم های خوش اخلاق برخوردارترین هستند. در نظر بگیرید دو نفر رو، یکی ثروتمند بد اخلاق و تندخو، یکی هم تهیدست خوش اخلاق. کدام یک برخوردارتر و متنعمتر و راحتتر و محبوبتر هستند؟ روشنه کسی که حسن خلق داشته باشه. پس قناعت به عنوان ملک کافیه و حسن خلق هم به عنوان نعمت و برخورداری کافیه.
خلق نیکو بهترین یار است و دوست، بهترین میراث فرهنگ نکوست. گر کنی از رفتگان ارثی طلب، هیچ میراثی نباشد چون ادب. هیچ میراثی نباشد چون ادب. با کسی یار است یک تا کردگار، کو بود پرهیزکار و نیکار. با کسی یار است یک تا کردگار، کو بود پرهیزکار و نیکار. ناز کم زد کن تکبر را گذار، گور تنگ خویش را در خاطرآر. می گشاید بر تو آغوش وصال، هرچه کردی می شود بر تو وبال. هرچه کشتی می کنی آن را دلو،
همچنان با منشور امیر و شرح حکمت 229 نهج البلاغه از رادیو معارف در خدمت شمایی. مرحوم سید رضی در ادامه این حکمت این جمله را هم نقل فرمودند که از امام علیه السلام از تفسیر آیه 97 سوره مبارکه نحل و حیات طیبه سؤال کردند. حضرت فرمودند منظور از حیات طیبه قناعت است. به بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این جمله با هم میشنویم.
در ادامه همین حکمت یک جمله در ذیلش هست که چنین آمده: و سؤل علیه السلام عن قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه فقال هی القناعه. از حضرت امیر علیه السلام درباره این آیه که حیات طیبه درش مطرح است پرسیدن. این آیه آیه 97 سوره نحل. خداوند می‌فرماید: من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن. کسی که عمل صالح انجام بده چه مرد باشه و چه زن در حالی که مؤمن باشه، یعنی عمل صالح همراه با ایمان، فلنحیینه حیاتا طیبه، او را زنده می‌داریم به حیات طیب، زندگی پاک و پاکیزه و دوری از فلاکت و شقاوت، دشمنی، نفاق، گمراهی، رنج، عذاب دنیوی و اخروی. اینا همه باعث بدی زندگی است و حیات طیبه اینه که از اینها دور باشه. بعضی همه عمرشون در پی جمع مال و مناله، راحت و استراحت و آسایش ندارن، شب و روز میدونن، لذتی هم از زندگیشون نمیبرن، همیشه حریصن نسبت به چیزی که ندارن، همیشه طمع دارن نسبت به چیزی که دیگران ازش برخوردار هستن، قصه میخورن که چرا ندارن یا چرا بیشتر ندارن و رنج میبرن که چرا خسارت مالی و زیان مادی به اونها رسید، حسد میورزند نسبت به کسانی که از اونها مرفه‌تر و برخوردار هستن و ده ها و صد ها مشکلات روحی و روانی دیگری دارند، کسایی که اهل قناعت نیستند و حریص و آزمند هستند، دوندگی بسیار اما لذت نبردن از زندگی. این گونه زندگی زیستن پاک و طیب نیست، هم در رنجند هم گاهی به خاطر تأمین خواسته ها و مشتهیات نفسانیشون به گناه میفتند، حلال و حرام رو به هم قاطی میکنند و درآمدهای حرام سر سفرشون میارن. بعضی هم قانعند، هم قانع، هم راضی، هم شاکر، نه حرص و طمع دارند، نه حسد و بددلی نسبت به دیگران، روحی غنی و سرشار دارند. پیامبر اکرم در حدیثی فرمودند: لیس الغنا به کثرت العرض، انما الغنا غنا النفس. غنا و ثروتمندی به زیادی مال و منال نیست، بلکه غنا و ثروتمندی غنای نفسه، انسان روح غنی داشته باشه. اینها از زندگی لذت میبرند، در آرامش خاطر به سر میبرند، نه سر جنگ و ستیز با کسی دارند، نه خواستار زوال نعمت از دیگرانند به صورت حسد، نه نقشه بر ضد دیگران میکشند به صورت عداوت، نه قصه نداشتن دارند، نه اندوه از دست دادن دارند. چقدر زندگی خوب و با صفا، مورد غبطه دیگران. پس زندگی در سایه سرمایه قناعت خیلی لذت بخش و گواراتر. از این روز که از حضرت وقتی میپرسند در این آیه شریفی که خدا میفرماید ما با حیات طیبه اونها رو زنده میداریم، معنای حیات طیبه چیست؟ حضرت فرمودند هی القناعه. حیات طیبه یعنی همون قناعت. یکی از حکما سخن زیبایی داره، میگه که بعضی ها از دنیا بی نیازند، بعضی ها به وسیله دنیا بی نیازند. در واقع آنها، یعنی کسایی که از دنیا بی نیازند، مالکند و اینها مملوک، نفسی می کشم آسوده و عمری گذرانم. پس قناعت سبب حیات طیبه و زندگی پاک و دور از آلایش میشه. امیدواریم که خداوند این غنای روح و وسعت درونی و انسانی رو به همه ما عطا کنه و از سرمایه قناعت ما رو برخوردار بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صاف گردان درم. دستی بهر او باشد نهار.
دولتی دارد هر آن که خانه است، میرسد از خلق خوش نعمت به دست.
ثروتی باشد قناعت بی گمان، که نباشد هیچ پایانی برا.
شرح حکمت 229 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدین. امیدواریم از برنامه امروز منشور امیر بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه، خدایا رو نگهدارتون.
یا سیدی یا عصمت الاثیمی و
شرح حکمت‌های نهج البلاغه با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی تقدیم شما شد در برنامه منشور امیر. این برنامه 12:20 دقیقه امروز تکرار خواهد شد. علاقه‌مندان به مباحث احکام برنامه زمزم احکام رو در فرصت پیش رو خواهند شنید، پاسخگویی به سوالات شرعی شما شنوندگان ارجمند.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خوبان شنونده، عزیزان همراه برنامه‌های رادیو معارف، سلام میگم خدمتتون. انشالله که خوب هستید و دلهاتون خوشه و با برنامه زمزم احکام همراهید. مباحث برنامه امروز ما با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به بیان احکام عمومی بازار و محیط کسب و کار اختصاص داره، موضوعی که مدت هاست با جناب استاد وحیدپور داریم گفتگو میکنیم و احکامش رو از زبان ایشون میشنویم. جناب استاد وحیدپور سلام میگم خدمت از
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. یکی از مباحثی که خیلی روش دقت کردیم و دو سه جلسه است که حضرت عالی در برش دارید صحبت میکنید این بود که در منابع دینی ما خیلی تاکید شده که از لقمه حرام پرهیز کنید و کسب و کارتون به گونه‌ای باشه که با یک درآمد حلال بتونید لقمه حلال سر سفره زن و بچه‌تون ببرید. خب این اصطلاح رو همه باش آشنا هستن، ولی ما از حضرت عالی تقاضا کردیم که از نظر فقهی دقیقاً معنای مطلب رو توضیح بدید. در برنامه گذشته به این نتیجه رسیدیم بر طبق آیه شریفه که می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نباید مالی که از طریق باطل و مفت به دست ما رسیده این رو ببریم سر سفره زن و بچه باش خرید بکنیم، لقمه ببریم و خریدی که انجام میدیم این معنای این در حقیقت برداشت از دستورات دینی ما بود. ما تا در این برنامه می‌خوایم به صورت خاص وارد مصادیقش بشیم، موارد حضرت علی اشاره بفرمایید. خب این خیلی گسترده است، مردم هم با اصطلاحات هم حقوقیش آشنا هستن، هم به صورت عامیانه تو زندگی روزمره پیش میاد باش در ارتباط هستن. می‌خوایم یه مقدار جزئی‌تر و مستقیم‌تر این مورد رو برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
حدیث اول برنامه‌مون از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود اذا وقعت اللقمه من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و فی الارض. هنگامی که لقمه از حرام وارد شکم بنده از بندگان خدا می شود، فرشته های آسمان ها و زمین او را لعنت خواهند کرد. پس این اندازه مهمه که لقمه حرام در وجود انسان لانه نکنه و الا ملعونه و فرشتگان او رو لعنت خواهند کرد. حالا لقمه حرام هم قاعده کلیش رو توضیح دادیم تو برنامه قبل. مصادیقی که تقریبا همه باش آشنا هستن و انشالله که باش سر و کار ندارن، ولی خب میشناسن، میدونن، شنیدن. اون مصادیق هم بعضیش خیلی معروف و مشهوره. فرض بفرمایید شراب فروشی،
بله،
فرض بفرمایید که فیلم‌های مبتذل رو داخل این سی دی ها و نرم افزارها فروختن،
بله،
اینا لقمه حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها هیچ ارزش مالی شرعی نداره. بله ممکن ارزش مالی عرفی داشته باشه، ممکنه کسی خیلی هم پول براش بده، ولی شرع مقدس اینها رو بی ارزش میداند. بنابراین اگر کسی مثلا یه سی دی داد که تو این سی دی محتوای این سی دی فیلم‌های مبتذل خلاف اخلاق یا فیلم‌های ضد عقاید صحیحه، فرق نمی‌کنه، خب این ارزشی از نظر شرعی نداره، یعنی کس نمی‌تونه پول بده. پس اگر اون مشتری پول داد، خودش این سی دی رو مالک نمی‌شود و اون پول رو همون شخص فروشنده مالک نمی‌شود. این پول مقاد بره باش لباس بخره، غذا بخره، سر سفره زن و بچه‌ش، این میشه لقمه حرام. مثال زدیم، حالا گوشت خوک همینطوره، شراب همینطوره، سی دی های مبتذل همینطوره. خدایی نکرده یک فرض بفرمایید زنی از راه فحشا ممکنه اجرت و مزد بگیره، این پولا رو جمع میکنه، خرج زندگیش میکنه. خب ببینید شغل چه شغلیه، همیشه هم لازم نیست که یه چیزی فروخته بشود، نه خیر، ممکنه اجرت یک کاری باشه که اون کار حرام است.
بله.
کار حرام، بر اون کار حرام اگر مزد بگیره باز میشه لقمه حرام. چرا؟ به خاطر اینکه شرع مقدس برای اون کار حرام مزدی و اجری قائل نیست، یعنی مالیت برای اون کار قائل نیست.
بسیار خوب از راهنماییتون. چند برنامه است که این بحث مورد دقت قرار دادیم که وقتی ما رو اجتناب دادن و پرهیز دادن از لقمه حرام که ببینیم معنای فقهی این مسئله چی میتونه باشه، ما به دقت اون رو توضیح دادیم و استفاده کردیم از بیانات بسیار خوب جناب استاد وحیدپور در این باره. خیلی متشکرم.
بنده متشکرم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقر به تن جوشن کن، و از عالم فقر به تن جوشن کن.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
57 سالمه، شکر خدا نماز قضا ندارم، ولی چون خیلی مریض شدم، الان 20 سال مریضم، تو ماه رمضان شاید مثلا در یک ماه رمضان فقط 7-8 روز روزه گرفته باشم، کفارش هم دادم، ولی الان میخواستم اینم باز الان که مریض نیستم، یعنی الان که تو ماه رمضان نیست، من باید قضاهاشو بگیرم یا خیر؟ اگرچه که دکتر من گفته روزه شما نباید بگین، چون من خیلی قرص میخورم، روزی 7-8-10 تا قرص میخورم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
کسی که در ماه مبارک رمضان مریض